هفدهمین جلسه از رهیافت‌های فقهی اصولی با موضوع گذار از خطابات قانونی به احکام قانونی. ارائه دهنده دکتر بلال شاکری، ناقدین حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی اکبر نوایی و حجت الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی، دبیر علمی حجت الاسلام و المسلمین حسن درجی. 11/10/1403.
جلسه امروز از طرف واحد پژوهش سطح 2 و 3 مدرسه علمی عالی نواب با همکاری مدیریت و پژوهش توسعه علمی حوزه علمی خراسان با عنوان کرسی علمی ترویجی برگزار شده. موضوع این کرسی هم هست گذار از خطابات قانونی به احکام قانونی، که جناب آقای دکتر شاکری که نویسنده این مقاله هستند و این مقاله در مجله فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان 1398 چاپ شده، ایشون این مطالب رو در مورد این مقاله ارائه خواهند داد در حد 15 الی 20 دقیقه. بعدش هم خدمت استاد محترم آقای نوایی خواهیم بود به عنوان ناقد اول، و بعدش هم حضرت استاد محترم آقای الهی خراسانی به عنوان ناقد دوم، هر کدام انشاءالله یک ربع مطالبی رو ارائه خواهند داد. خب این نظریه خطابات قانونی اصل بحثش برمیگرده به مباحث عقلی علم و اصول، که مباحث عقلی و تحلیلی علم و اصول فقه از مهمترین مباحث تحلیلی از مهمترین مباحث علم و اصوله، که در مورد مباحث عقلی علم و اصول تحلیل‌های بسیار متعددی شده که حقیقت حکم یکی از این مباحثه. خود جناب آقای شاکری هم در مورد حقیقت حکم پایان‌نامه خوبی نوشتن، مقالات متعددی دارن. یک مقاله هم که همین نظریه خطابات قانونی است زیر مجموعه مقالات متعدد ایشونه که ایشون نوشتند. نظریه خطابات قانونی تا زمان مرحوم امام رحمت الله علیه با این اسم نبوده، اما علمای ما حقیقت حکم رو که بررسی کردن نظریات متعددی داشتن تا یک رسیده به مرحوم امام رحمت الله علیه، و مرحوم امام رحمت الله با بیان نظریه خطابات قانونی نظریه تکمیلی این حقیقت حکم رو بیان کردن و یک افق‌های تازه‌ای رو پیش روی همه ما اصولی‌ها گذاشتن، که بنده دیگه بیشتر از این وارد بحث نمیشم، واگذار میکنم به خود جناب آقای دکتر شاکری که نویسنده این بحث هستند، خود ایشون مفصل توضیح بدن مبحث رو در حد 15 الی 20 دقیقه. بعدش هم استفاده کنیم از مطالب اساتید محترم. صلوات اینا رو بفرمایید. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
در ابتدای جلسه لازم است که وفات حضرت ام کلثوم سلام الله علیها رو خدمت همه سروران ارجمند تسلیت عرض کنم، و ولادت و سعادت امام محمد باقر هم که در پیش هست رو پیشاپیش تبریک خدمت شما بزرگواران عرض میکنم. جای تقدیر و تشکر داره امسال برنامه‌ای که حوزه علمی تحت عنوان مدرسه فجرانه مکتب امام راه انداختند، که جنبه‌های علمی امام خمینی رحمت الله علیه در واقع مقداری پررنگ‌تر مطرح بشه در مجامع علمی، چون یه مقدار وجه‌های سیاسی و اجتماعی امام در مراکز مختلف بیشتر مطرح شده بود و شاید تحت شعاع قرار داده بود. لذا اصل این طرح و ایده رو ما ارج می‌نهیم که ابعاد علمی در واقع زندگی امام خمینی مورد واکاوی قرار گرفته در این مدرسه. امیدواریم این جلسه هم به هر حال تضییع وقت بزرگواران نباشد و بتونیم نکاتی رو در مورد یکی از دیدگاه‌های خاص امام خمینی در اصول فقه رو مطرح کنیم. با اجازه از اساتید بزرگوارم به هر حال بحث رو شروع میکنم و انشالله در ادامه از نکات ارزشمند هر دو استاد بزرگوار و همچنین حضار محترم اگر نکته‌ای بود حتما بهره‌مند میشم و استفاده خواهم کرد. خب نظریه خطابات قانونی یکی از ابتکارات اساسی مرحوم امام خمینی در علم اصول هست که تأثیرهای مختلفی رو در مباحث فقهی و اصولی و از خودش به جای گذاشته و پس از طرح این نظریه از سوی ایشان محل گفتگوی بزرگان در واقع فقه و اصول قرار گرفته. اما اونطور که مستحضر هستید به هر حال هر نظریه‌ای که مطرح می‌شود ممکن است در ابتدای کار همه زوایای اون توسط ارائه دهنده و طراح اون نظریه کشف شاید نشده باشد و به مرور در مجامع علمی وقتی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد این نظریه رو به تکامل یا حذف خواهد رفت، که به نظر می‌رسد نظریه خطابات قانونی امام با توجه به انسجام و قوتی که داشته رو به تکامل رفته و دیدگاه‌هایی مبتنی بر این نظریه مطرح شده. خب همونطور که فرمودن این نظریه در باب تحلیل ماهیت و حکم شرعی به نظر میرسه مطرح شده که در تحلیل دیدگاه های مربوط به ماهیت و حکم شرعی ما 9 دیدگاه مختلف رو در آثار و اصولی بزرگان میبینیم که دیدگاه خطابات قانونی امام باب جدیدی است در برابر هر 9 دیدگاه، یعنی هر 9 دیدگاه رو میتواند با تغییر و تحولاتی مواجه کنه. خب در برابر نظریه خطابات قانونی عنوانی داریم تحت عنوان خطابات شخصی که آقایان قائلن تا پیش از طرح این نظریه تحلیل‌های ارائه شده از سوی بزرگان بر اساس خطابات شخصی بوده. در تعریف این دو اصطلاح خیلی مختصر بخوایم اشاره بکنیم، خطابات قانونی رو این گونه تعریف کردن که خطاب واحدی که به عامه مکلفین جامعه تعلق گرفته و در ناحیه خطاب شارع هیچ گونه تعدد و تکثری وجود ندارد. یه خطاب داریم، مخاطبش هم مجموع افراد جامعه. تعریفی است که از خود نوشته های امام و همچنین تقریراتیشون تقریبا به دست میاد. در بحث خطابات قانونی تعدد و تکثری که مشاهده میشه مربوط به متعلق خطاب است نه خود خطاب، که حالا اینها رو یه مقداری در واقع بیشتر توضیح خواهیم. در برابر خطابات شخصی گفتن خطاباتی است که متوجه تک تک مکلفین هست و قابلیت انبعاث رو برای هر فرد مکلف باید داشته باشه. این تعریفی بود از دو اصطلاح به صورت خیلی مختصر. البته گفتن تعاریف متفاوتی ارائه شده، قلم فرسایی زیاد شده در مورد این نظریه و برداشت های مقدار متفاوت هست نسبت به نظریه خطابات قانونی. ما سعی کردیم بر اساس اون نوشته ها و در واقع مطالبی که مستند به خود مرحوم امام خمینی است در واقع ما کار رو پیش ببریم و بر اساس اون به تحلیل بنشینیم. نکته دیگر در مورد خطابات قانونی که باید مورد توجه قرار بگیرد این هست که با قضیه معروفی که میگن احکام به نحو قضایای حقیقی جعل میشون متفاوت است، نباید این دور یکسان دانست. یعنی همون که ما مشهور اصولیان قائلن احکام به نحو قضایای حقیقی جعل می شوند، تازه سوال بعدی مطرح می شود که خب این قضایای حقیقی آیا به تعداد مکلفین منحل می شوند که بشه همون خطابات شخصی، یا نه اینها غیر انحلالی اند و منحل نمی شوند تا بشه خطابات قانونی. لذا وجه شباهتی رو بعضیا چون مطرح کرده بودن و گمان کرده بودن خطابات قانونی همون مسئله هست، این رو هم گفتیم تذکر بدیم که با اون متفاوت است. اما خطابات قانونی ویژگی هایی داره، یعنی این نظریه امام خمینی چند ویژگی دارد که متمایزش میکنه از خطابات شخصی که در ادبیات مشهور اصولی مطرح بوده. 4 ویژگی رو برای خطابات قانونی ما نام میبریم. اول اینکه همونطور که در تعریف منعکس بود خطاب متوجه تک تک افراد مکلفین نیست، بلکه مخاطب مجموعه کل جامعه است، به خلاف خطابات شخصی که در تعاریفی که ذکر کردن خطاب متوجه تک تک مکلفین شده. دومین ویژگی و تمایز این هست که در خطابات قانونی به مصلحت عامه توجه می شود نه به مصالح شخصیه، لذا لازم نیست هر تکلیفی برای هر مکلفی حتما مصلحت داشته باشد. نه، اما اینقدر که برای مجموع به ما و مجموع مصلحت داشته باشد کفایت می کند، به خلاف خطابات شخصی که باید برای هر مکلف خاص باید مصلحت وجود داشته باشد تا خطاب به او معنا پیدا کند. سومین ویژگی مسئله شرایط عامه تکلیف است که مطرح شده، که در خطابات قانونی مرحوم امام می‌فرمایند شرط علم، التفات و قدرت رو ما برای تکلیف معتبر نمی‌دونیم در بحث خطابات قانونی، چرا که اصلاً این تکلیف برای یک فرد خاص جعل نشده که بگیم حتما اون فرد باید این شرایط رو داشته باشد. لذا می شود در واقع در مجموعه این کلی که مخاطب خطاب هستند افراد جاهل باشند، افراد عاجز باشند و موارد دیگر. و چهارمین ویژگی عدم نیاز قابلیت انبعاث برای همه افراد است. در خطابات قانونی میگن همانقدر که به صورت موجبه جزئی تکلیف قابلیت انبعاث داشته باشد و موجب انبعاث برخی از مکلفین شود کافی است، اما در خطابات شخصی این قابلیت باید برای تک تک افراد وجود داشته باشد. اما چرا مرحوم امام به سمت این نظریه رفتن؟ به نظر میرسه حداقل یکی از عللش برخی از اشکالاتی باشد که در تحلیل‌های رایج وجود داشت در علم اصول، چالش‌هایی رو باهاش مواجه بودن. البته به معنای این نیست که این چالش‌ها رو دیگران پاسخ ندادن، نه، به هر حال هر چالش و اشکالی که مطرح میشه عده‌ای در مقام پاسخگویی هستن، اما مرحوم امام به نظر میرسه با طرح نظریه خطابات قانونی می‌خواستن این چالش‌ها رو ریشه‌ای حل کنن و عملاً در مقام توجیه یا پاسخ‌هایی که واسه خودش با مشکلاتی مواجه باشه نباشند. از جمله اون چالش‌ها میشه به بحث عدم امکان عصیان مطرح کرد. یکی از اشکالاتی که خب مطرح میشه این است که احکام شرعی چون بر اساس اراده شارع جعل شده اند، تفکیک اراده از مراد معنا ندارد، پس تخلف عصیان نباید معنا داشته باشد، در حالی که ما بالوجدان میبینیم این تخلف عصیان داره صورت میگیرد و این منتهی میشه به تفکیک اراده از مراد که خب مشکل داره. اما بر اساس نظریه خطابات قانونی اصلا گفتیم چون متوجه تک تک مکلفین نیست، اصلا عصیان همچین مشکلی را ایجاد نخواهد کرد که بخوایم در مقام پاسخگویی بون باشیم. دومین چالشی که باهاش مواجه بودن بحث عدم مکلف بودن کفار است. خب همونطور که مستحضر هستید، نظریه مشهور در بین فقها این است که کفار مکلف به فروع هستند، اما بر اساس نظریه خطابات شخصی خب این اشکال مطرح میشه که وقتی انبعاث ممکن نیست برای اون شخص، اصلا طرف دستورپذیری ندارد. مثلا فرض کنید یهودیان که اصلا پیامبر رو قبول ندارند، خب دستورات پیامبر هیچ تحریک و انگیزه برای اینها ایجاد نمی‌کنه. چطور اون ماهیت حکم که میگید اون انبعاث است ممکن نیست در حق کفار، از اون ور میخواید بگید کفار مکلفند، پس باید بگید کفار مکلف به فروع نیستند. و سومین چالش در بحث تمایزی است که در جعل احکام تکلیفی و وضعی باید قائل بشن. یعنی مشهور بر اساس دیدگاه خطابات شخصی و انحلال احکام به تعداد مکلفین، علل قاعده باید همه احکام رو همینطوری تفسیر کنن، یعنی بگن احکام انحلالی است، در حالی که اشکالی که به این دیدگاه مطرح شده این است که احکام وضعی قابلیت انحلال ندارند. یعنی اگر احکام تکلیفی رو بپذیریم انحلالی هستند و میشود منحل شوند، اما احکام وضعی قطعا نمیتوانند انحلالی باشند چون موجب هرج و مرج میشود، چون هر کسی بسته به شرایط خاص خودش که تاثیرگذار است در حکم، بعد بگیم هی حکم متغیر شود و این تغییر حکم یه هرج و مرجی رو ایجاد میکنه. لذا عملا باید قائل به تفصیل در احکام بشند، ولی این تفصیل رو هم کسی نداده. خب در خطابات قانونی میگن ما همه احکام رو با یک نگاه در واقع داریم حل میکنیم، عملا قائل به عدم انحلال هستیم چه در احکام تکلیفی و چه در احکام وضعی. اما با همه این تلاش‌هایی که مرحوم امام داشتن نسبت به ارائه این نظریه و حل برخی از چالش‌های فقه و اصول، اما این نظریه با اشکالاتی مواجه شده از طرف برخی از در واقع فقها و اصولیان ما بعد ایشان. یعنی بعد از اینکه این نظریه مطرح شد و در مجامع علمی به نقد و بررسی گذاشته شد، اشکالات متعددی را نسبت به این نظریه مطرح کردند. برخی رو از باب نمونه ذکر می‌کنیم تا بعد برسیم به اون تبیینی که از این دیدگاه می‌خوایم داشته باشیم. در واقع مدافع امام هستیم ما، ولی گفتیم که باید این نظریه یه ارتقایی پیدا کنه در تبیینش تا این اشکالات عملا مرتفع بشه. خب اولین اشکالی که نسبت به نظریه خطابات قانونی مطرح کردن این هست که علت تفکیک مرحوم امام بین شرایط عامه تکلیف و شرایط خاصه مشخص نیست. با امام شرایط عامه تکلیف رو گفتیم، مثل علم و قدرت رو میگن معتبر نیست، اما شرایط خاصه مثل استطاعت و اینها رو در موارد خاص معتبر میدونند. خب آقایون میگن چه فرقی است بین اون شرایط و این شرایط؟ همونطور که ممکن است استطاعت در بحث ملاک و مصلحت حج مثلا مؤثر باشد، مثلا حج برای کسی مصلحت دارد که مستطیع باشد، خب قدرت و علم هم میتونن این قابلیت رو داشته باشن. این لازم نیست حتما ما قدرت و علم رو در مرحله تنجز مؤثر بدانیم، نه، میشود در مرحله ملاک مؤثر باشد. اصلا یه عملی ممکن است برای شخص قادر فقط مصلحت داشته باشد، اصلا برای شخص عاجز مصلحت نداشته باشد. چرا همچین تفکیکی انجام دادید؟ این اشکال اول. دومین اشکالی که مطرح کردن، تالی فاسدی است که برای نظریه خطابات قانونی مطرح کردن. گفتن این نظریه دو تا تالی فاسد داره. یه تالی فاسد این هست که من مکلف اگر یک عملی را مثل نماز که در روز چند بار باید تکرارش کنم، در عمر شاید چند هزار نماز باید بخونم، اگر تارک نماز بشم، تارک الصلات باشم، یک گناه و عصیان و یک عقاب بیشتر مستحق نیستم. چرا؟ چون خطابات قانونی میگفت یک حکم واحد داریم. خب منم این حکم واحد رو یک بار عصیان کردم، تمام دیگه. قرار نیست به تعداد دفعاتی که نماز نخواندم معاقب باشم، در حالی که این رو کسی نمیپذیره. و تالی فاسد دوم این هست که با توجه به اینکه یک امر واحد وجود دارد، پس اگر در بین همه مکلفین یک مکلف امتثال کند، از بقیه باید ساقط شود. چون امر واحد بود، اطاعت شد، سقوط. اطاعت خودش باعث سقوط تکلیف است دیگه. پس اون تکلیف واحد ساقط شد با امتثال یک نفر. بقیه افراد جامعه دیگه مکلف نباشن اصلا نسبت به اون تکلیف. سومین اشکالی که نسبت به نظریه خطابات قانونی مطرح کردن این هست که اصلا انحلال در خطابات شخصی، چون مشکل در خطابات شخصی رو بعضی ها اینجوری این گونه معنا کردن که خب انحلال معونه زائد میطلبد، شارع باید یک کار اضافه ای انجام بده، این کار زائدش هم لغو است چون ثمره ای ندارد. آقا این میگن که اصلا دو تا پاسخ دادن نسبت به این اشکال که متوجه خطابات قانونی میشه. یعنی عملا شما خطابات قانونی رو برای رفع این اشکال مطرح کردید، در حالی که اصلا این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون اولا انحلال کار شارع نیست، انحلال کار عقل است. شارع یه جعل داره، یه قانون داره، عقل میاد به تعداد مکلفین این رو منحل میکنه. پس اصلا شارع کار زائدی انجام نداد که بگیم لغو است یا لغو نیست. و نکته دوم این هست که اگر منتسب به شارع هم باشد، انحلال اگر منتسب به شارع هم باشد که به نظر ما منتسب به خود شارع هم هست، اما این انحلال در کیفیت است نه در کمیت. اونی که معونه زائد میطلبد بحث کمی است، یعنی بیاد به تعداد مکلفین هی تکثر و تعدد ایجاد کند. خب میگن وقتی با یک خطاب میشد انجام بدی، چرا با 100 تا خطاب؟ نه، کیفیت جعل و خطاب است. یعنی همون ابتدا که قانون رو میخواد شارع وضع کند، به گونه ای تصویر و لحاظ کند. البته این تصویر و لحاظ دیگه میدونید دیگه، شارع رو میاریم تو مرحله خود ما انسان ها که بتونیم گفتگو کنیم در موردش، والله برای خدا شاید این حرفا معنا نداشته باشه، ولی به هر حال ما میگیم قانون گذار وقتی میخواد یک قانونی جعل کند، باید یک تصور و لحاظی داشته باشد. خب در همون مرحله تصور و لحاظ کیفیتش رو لحاظ میکند که کیفیتش انحلالی باشد یا نه، به تعبیر عام استقراقی باشد یا عام مجموعی باشد یا عام بدلی باشد. این کیفیت که یک معونه زائدی نمی‌طلبد. لذا این نکته سومی است که نسبت به خطابات قانونی مطرح کردن. و نکته چهارم این است که این دیدگاه شامل همه اقسام حکم نمی‌شود. در حال اقسام حکم رو ما در علم اصول داریم که بزرگان مطرح کردن. وقتی تحلیلی ارائه میدید، بعد اون تحلیل بتونه تمام این اقسام رو در بر بگیره، ولی خطابات قانونی چنین شمولیتی ندارد. مورد نقضی که مطرح کردن، برخی از احکام وضعی است، همونطور که برحال در مثل کفایه و اینها خواندید، برخی از احکام وضعی اصلا متعلق خطاب نیستن، انتزائین، جزئیات، شرطیات، سببیات. خب اینا که متعلق خطاب نیستن اصلا مشمول این سخن نمیشن، لذا این سخن جامع افراد اقسام حکم شرعی نخواهد. این برحال گفتن چهار نمونه از اشکالاتی که به نظریه خطابات قانونی مطرح کردن. ما در مقام گفتیم دفاع از نظریه خطابات قانونی سعی کردیم یه تقریبی رو ارائه بدیم از این دیدگاه و در واقع با این تقریب جدید بتونیم این اشکالات رو پاسخ بدیم که نقطه اصلی کار ما در این پژوهش، در کنار به هر حال استاد محترم که نویسنده مشترک بودیم با ایشون جناب درایتی، این هست که ریشه اختلافی که به نظر میرسه حل نشده و باعث این اختلافات شده یک نکته است. و اون ریشه این است که این انحلالی که محل نزاع است، چون اصل نزاع سر انحلال دیگه، امام میگن انحلال نباید صورت بگیره، مشهور میگن انحلال صورت میگیره. آیا این انحلال اصلا متوجه خطاب است یا متوجه حکم است؟ چون ممکنه ما انحلال خطاب رو نپذیریم، همونطور که امام میگن انحلال معنا ندارد، چون به هر حال مخاطبه یه سری شرایط لازم داره. تو بعضی از شرایط شاید اصلا شما نتونید طرف رو مخاطب خودت قرار بدی. اما انحلال حکم اشکال نداشته باشد. و شاید به نظر ما تحلیلی، البته دیگه حالا امکان داره محل اشکال باشه، تعبیر خطابات قانونی امام یه مقدار شاید مشکل ایجاد کرده برای بقیه، چون تو تحلیل‌های حکم شرعی ما یکی از تحلیل‌هایی که داریم این است که حکم شرعی عبارت است از خطاب الله، اصلا خطاب یکی از تحلیل‌هایی که ارائه شده، لذا گمان کردن که امام همون دیدگاه رو داره میپذیره، یعنی خطاب میداند حکم رو، حالا جنسش رو از نوع قانونی یا شخصی، لذا سر این خطاب بحث شده که حالا ببینیم قابل انحلال است یا نه. اما ما به نظر میرسه بگیم که ماهیت حکم هرچی هست که امام چون ماهیت حکم رو چیز دیگری میدانند در کتابهای اصولی خودشون، اون میتواند شخصی یا قانونی باشد، یعنی مخاطب، یعنی اون حکم برای یک جامعه وضع شده باشد یا نه برای تک تک افراد جامعه وضع شده باشد. لذا به نظر میرسید که اگر یه تفکیکی بین خطاب و خود حکم صورت بگیره شاید وجه جمعی باشد، یعنی بگیم خطاب قابل انحلال نیست اما حکم قابل انحلال هست. خب توضیحش در واقع در چند جمله که دیگه خیلی وقت بزرگواران رو هم نگیرم این هست که میگیم که به هر حال حکم شرعی رو وقتی قانونگذار و شارع میخواد جعل کند میتونه به صورت‌های مختلف این حکم رو لحاظ کنه. ممکن است شارع به گونه‌ای لحاظ کند که قابل انحلال باشد، ممکن است شارع به گونه‌ای لحاظ کند که قابل انحلال نباشد. پس هر دو حالتش ممکن است و هر دو حالتش شاید مصادیقی هم داشته باشد. بذار این که ما بیایم بگیم بالکل احکام این چنینن یا بالکل احکام اون طرفیان، نه، هر دو مدلش میشود در جعل و قانونگذاری مورد لحاظ شارع باشد، هم انحلالی و هم عدم انحلالی. البته خواهیم گفت که اکثرش در واقع به صورت خطابات قانونی یا همون احکام قانونی است، اما این منافی شخصی بودن هم نیست، یعنی ما میتونیم احکامی داشته باشیم که نحوه شخصی جعل شده باشن. اما این نحوه جعل حکم گفتیم مربوط، دو مرتبه اون نکته رو تذکر بدم که مربوط به کیفیت است نه به کمیت، یعنی شارع در کیفیت قانونگذاری خودش اینها رو لحاظ میکند، به کمیت ربطی نداره که باز مشکل لغویت رو ادعی بخوان پیش بکشن. خب حالا ما باید بیان ببینیم در مواردی که شارع به صورت قابل انحلال حکم رو جعل کرد، یا ادبیات رایجی که داریم اگه بخوایم تشبیه کنیم میشه عام استغراقی، عام شمولی که تک تک افراد رو میگیره، اینجا عقل و عرف میتوانن این تکلیف رو بیان منحل کنن به تعداد مکلفین ولو میلیاردها نفر باشند، هیچ معونه ای هم نداره، مشکلی هم پیش نمیاد. اما در مواردی که شارع قوانین رو میاد بدلی یا مجموعی جعل میکند، اینها دیگه قابل انحلال نیستند. حالا از کجا تشخیص بدیم که کدوم حکم انحلالی جعل شده، یعنی با قابلیت انحلال جعل شده، کدوم حکم با قابلیت انحلال جعل نشده، راه تشخیصش چیست؟ راه تشخیص میفرمایند که در واقع ما باید ببینیم نوع مخاطبه شارع چطور است، یعنی ما همونطور که در خیلی از موارد از ظواهر الفاظ استفاده میکنیم و از ظواهر ادله استفاده میکنیم، اینجا هم باز باید ببینیم سراغ ظواهر، ببینیم نوع مخاطبه شارع چطوره. مخاطبه شارع ممکن است شفاهی باشد، ممکن است غیر شفاهی باشد. مخاطبه شارع ممکن است شخصی باشد، ممکن است عمومی باشد. یعنی چهار حالت میشه براش تصویر کرد، اینها هر کدوم ثمراتی دارند. اگر گفتیم من دیگه لابلای این توضیحات اون بحث شرایط تکلیف رو هم یه تذکری میدم که تفاوت ها چی میشه اون وقت. اگر گفت بله
آخر میشه،
بله تمام، دو دقیقه دیگه صحبت ان شاء الله تمام. اگر گفتیم خطابات شخصی شفاهی است، شفاهی یعنی این گفتگوی رو در رو، مثلا بنابر مبنای آخوند که خیلی راحته دیگه، شارع رو بگیریم امام و معصوم و اینها پیامبر، خب اگه شارع اینا باشن که مخاطبه شفاهی خیلی راحت قابل تفسیر است. اگر خطاب شفاهی شخصی باشد قطعا اینجا اون شرط التفات لازم است، چون اصلا با آدم غیر ملتفت شما نمیتونیم مخاطبه شفاهی برقرار کنیم. اگر خطاب شفاهی عمومی باشد، اینجا نشستیم داریم با یه جمعی صحبت میکنیم، اینجا نیاز به التفات هست اما نه نیاز التفات به علم تک تک افراد، یعنی لازم نیست همه شمایی که تو این جلسه هستید الان حواستون جمع باشه، همینقدر که میزانی از شمای جمع حواستون به گفتگوی من، تکلیف من قانونگذار باشد کفایت میکند. اما اگر خطاب غیر شفاهی باشد، مکتوب اصلا چیزی رسیده از طرف قانونگذار، اصلا مخاطبه شفاهی نبوده، در اینجا میگن حتی به صورت شخصی هم نیازی به التفات نیست. چرا؟ چون اون لحظه مخاطبه یا به تعبیر اون لحظه‌ای که داره مینویسه اصلا لازم نیست کسی مقابلش باشه که بعد بگیم اون التفات دارد یا نه. نه، یه مخاطبه غیر شفاهی رو قرار عرضه کنه تا اون مخاطبش هر موقع بهش رسید طبقش عمل کنه. اینجا میگن اصلا التفات حین مخاطبه معنا ندارد که شرط باشه. یا در مورد شرط قدرت همچنین میگن مشکل شرط قدرت مربوط به اینه که آیا در زمان مخاطبه و در زمان امتثال شرط قدرت لازم است یا نه، از همون اول تکلیف به قدرت اصلا کار نداره شاره، مهم آن تکلیف است نه زمان امتثال، چون زمان امتثال میگن قدرت شرطه، اما اون لحظه که تکلیف رو داره جعل میکنه چی، آیا قدرت برای شما شرط است یا نه. میگن باز اگر مخاطبه شخصی شفاهی باشد اون مشکل مشهور پیش میاد، چون مشهور چی گفتن، اومدن گفتن که خب شخص قادر و شخص عاجز قابل مخاطبه نیست، من اصلا قدرت ندارم، چطور شاید میخواد من خطاب کنه این کار رو بکن. اما اگه این مشکل بشه حلش کرد، مثلا به صورت خطاب شفاهی عمومی یا به صورت خطاب غیر شفاهی، دیگه آقا این باز میگن قدرت لازم نیست. چرا؟ چون اون لحظه ای که مولا داره دستور رو صادر میکنه دیگه لازم نیست شخص مثلا شما الان قدرت داشته باشید یا نه، همانقدر که فعل جمله مکلفین قدرت داشته باشن کفایت میکنه. این در واقع خلاصه بود از مطلبی که آماده کرده بودیم و تبیینی که از این دیدگاه داشتیم. سعی شد در این تبیین هم جمعی صورت بگیره بین هر دو دیدگاه، یعنی عملا نفی هیچ کدوم از این دو تا خطابات نشد، هر دو ممکن است، و هم راهکار کشفش سعی کردیم بیان کنیم که از چه راهی میشه کشف کرد که خطاب خطاب قانونی است یا خطاب خطاب شخصی است. ممنون، متشکر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
صلی علی محمد و آل محمد. احسن، تشکر میکنیم از استاد محترم جناب آقای دکتر شاکری با ارائه بسیار خوبشون در مورد خطابات قانونیه. موضوع کرسی علمی ترویجی که الان خدمت رفقا هستیم، گذار از خطابات قانونیه به احکام قانونی است که موضوع ما ایه، ولی خب اصل مطلب در مورد خطابات قانونیه بود که مبدع این نظریه مرحوم امام رحمت الله علیه هستن و ما در مورد مباحث مرحوم امام باید بیشتر کار بکنیم، در مباحث اصولیشون و مبانیشون رو بیشتر تو حوزه علمیه به نقد و نظر بپردازیم. خب الان مباحثی که ارائه کردن جناب آقای شاکری، به خاطر که خیلی خسته هم نشیم، ما و آقای شاکری شاگردهای حضرت آقای الهی خراسانی بودیم و اینجا درس پس می‌دیم به حضرت ایشون، عذرخواهی هم می‌کنم از جناب آقای الهی، از آقای نوایی بزرگوارم، ما درس پس می‌دیم، ما سال‌های سال شاگرد اینها بودیم، الان در کنار اینا نشستیم از باب جسارت است، لذا محضر جناب آقای نوایی هستیم، به خاطر اینکه ایشون قرب مکانی ما دارن اول از ایشون شروع می‌کنیم. ما جناب آقای نوایی چون قرب مکانی دارن ایشون شروع می‌کنیم. 15 دقیقه آقا بیشتر خدمت شما نیستیم. بله، هر چی خدمت شما هست بفرمایید. خدمت شما بفرمایید. صلوات اینا چشم
بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر شاکری، بحث خطابات قانونی رو هم در نوشته هم در تبیین در این جلسه بسیار عالی و خوب مطرح کردند. من بحثم رو در این 15 دقیقه در سه قسمت محضر مبارک سروران عزیز آقای شاکری و آقای الهی و آقای درجی عرض میکنم. بخش اول عرایز بنده برجستگی ها و شاخص ها و ویژگی های خوب این مقاله است. اولا عنایت خاصی به دیدگاه های حضرت امام ایشون فرمودند که دیدگاه های حضرت امام قدس سره شریف به نظر من باید بیشتر از اینها در حوزه‌های علمیه مورد عنایت قرار بگیره. اون بخش مبارزات انقلابی امام بخش‌های علمی رو یه مقداری کمرنگ در نظر بعضی‌ها جلوه داده، و حال اینکه امام به لحاظ علمی، به لحاظ فقه و اصول و مسائل علمی دیگر، کلام و فلسفه و اینها یک شخصیت نمونه و بارز هستند. خب ایشون جناب آقای شاکری توصیف خوبی نسبت به نظریه خطابات قانونی در تحلیل حقیقت حکم شرعی در نظریه امام خمینی ارائه دادند. نوشتار خیلی روانه، نوشتار علمیه، خیلی متینه، سبک داره و نحوه ورود و خروج مباحث بسیار ارزنده است که برای دیگران هم مفیده. و نکته دیگر این که نقش نظریه خطابات قانونی رو در گشودن یک افق تازه فراروی اصولیان و در نتیجه اجتهاد باز کردن و واقعا جای تشکر داره. نکته بدیعی هست و از آقای شاکری هم همین انتظار هست. به تکامل نظریه خطابات اشاره کردن که در فرایند حرکت علمی در اصول و به نتیجه در فقه بحث خطابات قانونی رو تکاملش رو به خوبی نشون دادن. واقعا هم همین طوره. و همچنین نکته چهارم نقش نظریه رو در زدودن اشکالات خطاب شخصی و انحلالی، در زدودن این نوع نگاه، نقش نظریه حضرت امام رو تبیین کردن. ویژگی ها در چهار ویژگی خوب به نمایش در آمده، خوب گوش اشاره نماینده شده در صفحه 13. نقش نظریه در زدودن اشکالات و تحلیل های سابق به خوبی مطرح شده و به سه نقش بارز اشاره شده. مقوله گذار از خطابات قانونی به احکام قانونی مطرح شده که خوبه. تقریب جدید هم که ایشون فرمودند تلاش کردند که اشکالات مفروض در بحث رو بزدایند و چنین کاری هم به خوبی انجام شده. و فاقد اشتباهات تایپیست روانی داره و تغییر عنوان از خطابات قانونی به عنوان گذار از خطابات قانونی به احکام قانونی کار شایسته است که در همین روزها ایشون اشاره کردند که در متن مقاله هم موجوده. خب این برجستگی ها بود که عرض کردم. در مقاله به نظر من با عرض معذرت از آقای شاکری و برادر عظیم آقای الهی، در نوشتار به نظر من چند تا اشکال هست که اینا اگر برطرف بشه از این وزانت که الان داره به نظر بنده اوج پیدا میکنه. اولا چکیده ناظر به همه بحث نیست. چکیده خیلی گذرا رد شده به مباحث، اصل مباحث، اصل مسائل در چکیده پرداخته نشده. نکته ای رو فرمودند در متن مقاله که در باب خطابات قانونی 9 تا نظریه وجود داره. ای بسا که کسی بخونه و در جریان نظریات در باب خطابات قانونی نباشه، میخواد همینجا بفهمه این 9 نظریه چی هست. چقدر خوب بود که آقای دکتر شاکری حداقل در هر کدام 3-4 خطی در تبیین و در معرفی اون 9 تا نظریه در هر کدام 2-3 سطری 3-4 سطری می نوشن که کلش به کمتر از یک صفحه و نصفی، شاید بیشتر از این نرسه. بنابراین یک اشاره‌ای به اونجا هم ضرورت داره. بنابراین باید نظریات نوگانه حداقل اشاره کوتاهی بشه. در ضمن در همین نظریات نوگانه باید نسبت نظریه خطابات، یعنی تکامل نظریه، تکامل نوشتار، تبیین‌های نوشتار که بتونه یه مقداری مشهودتر و در اختیار دیگران قرار بگیره، باید نسبت نظریه خطابات قانونی و یا احکام قانونی که بعداً فرمودند با نظریات نهگانه و به ویژه با نظریه انحلال تشریع شارع به فرد مکلفین، این هم یک توضیحی داده می شد. یه نکته دیگری که من انتظار داشتم که در نوشته دیده بشه، یه تعریف واضحی از خطابات قانونی. کسی این مقاله رو می خونه باید این مقاله دیگه براش مسائل رو کاملا عینی و واضح کرده باشه. تعریفی از نظریه خطابات قانونی باید ارائه بشه. به اجمال رد شده. در ضمن کسی به خانه رو تعریف خطابات قانونی رو میفهمه، ولیکن یک تعریف از نظر انحلال، یک تعریف از نظر خطابات قانونی باید در این مسئله ارائه بشه که امام در کتاب تهذیب الاصول در جلد یک تا حدودی به این تعریف پرداختن. 7-10 صفحه رو امام اینجا بحث کرده. اینجا میفرماید الخامسه کل حکم قانونی فهو خطاب واحد متعلق لعامه المکلفین بلا تعدد و تکسر فی ناحیه الخطاب بل التعدد و التکسر فی ناحیه المتعلق و یشهد علیه وجدان الشخص فی خطاباته الى آخر. که خود آیه شاکری اشاره فرمودن که امام در این صفحه این صفحه این صفحه، ولی هیچ عبارتی از امام نیاوردن، نقل به مضمون کردن. و چقدر خوب بود که در مقاله اون متن عبارات امام در خامسه، در السادسه، در السابعه تا المقدمه تا الثالثه از صفحه 270، از صفحه 243 بعد یک فاصله میشه 253، 270 تا 275. به نظر من خیلی از اشکالاتی هم که فرمودن برای دفاع از حضرت امام که به خوبی هم فرمودن، به نیکی هم اشاره فرمودن، اونها رو خود امام در کتاب تهذیب الاصول مورد عنایتشون قرار دادن. خیلی از اینها رو که من بعد در پیشنهاد عرض خواهم کرد. در یک بحثی آمدن در خطابات قانونی بعث و قدرت و استهجان رو، خب خود امام در این بحث اینا رو پاسخ دادن، ولو گفتن انبعاث فعلی نباشه، بالاخره نوعی از انبعاث هست. اینا هم مورد توجه امام قرار گرفته که از متن عبارت حضرت امام به نظر من قابل استحصال و استخراجه. باید اشکالات فرمودن در نظر امام اشکالاتی وجود داره. چقدر خوب بود همونجا که فرمودن اشکالاتی وجود داره بنویسن 1-2-3-4، این 4 تا اشکال وجود داره که البته عرض کردم الان جوابی که آقای شاکری خواهند داد خواهند گفت در کل مقاله آمده اینا، اینجا کفایت نمیکنه. مقاله اگه بخواد این مقاله قانونمند منضبطی باشه باید اشکالات همینجا مطرح بشه. به نظر من اینجا 1-2-3-4 اشکالات آورده بشه. دیدگاه های معاصران در بحث باید یه مقدار مورد عنایت قرار بگیره. مثلا آقای مروی، عاشق جواد مروی، ایشون در بحث خطابات قانونی 4-5 تا بحث دارن. خوبه که به اون بحث هم که ایشون نظریاتی در این زمینه گفته بپردازن و به اون جواب بدن، چون حرفای آقای مروی که گفتن جواب داره. من اتفاقا تأملم کردم، گفتم که من اگر بخوام جواب بدم به آقای مروی یک چیزی می‌نویسم جواب میدم به آقای مروی. به نظر من باید ایشون جواب داده بشه. یک مقدار کم لطفی از ناحیه ایشون صورت گرفته. به نظر من اینجور بحثا هم باید در مقاله نموده بشه و مطرح بشه. حقیقت حکم شرعی که در مقدمه مطرح شده باید اینجا اشاره بشه که حقیقت حکم شرعی در مسئله خطاب، چون آورده حقیقت حکم شرعی، حقیقت حکم شرعی که شما آوردید این باز نیست، روشن نیست، چون حقیقت حکم شرعی جهات داره، ابعاد داره، رویکرد داره. کدوم رویکردش؟ در رویکرد خطابات. همینجا قید خطابات رو در مقاله اگر آقای دکتر بیارن مشکل حله. بعد در صفحه 15 سطر 5 آوردن چگونگی تکامل نظریات. این روند تکامل نظریات رو هم به نظر من کم پرداخته شده بهش یک مقداری. اصلا چگونه حضرت امام در مسیر تکامل نظریات حرکت کردن و نظریشون به چگونه تکامل نظریات است؟ به ابهام و ایجاز ایشون رد شدن و کفایت نمی کنه، ولی زیاد مقداری بازتر باید مطرح بشه. و حالا این نکته رو عرض کردن در صفحه 17 پاراگراف 5 ببینین، اگرچه نظری خطابات قانونی دچار اشکال است، این عرض کردم البته باید حداقل اشکالات نوشته می شود. نظری انحلال نیازمند توضیح کوتاهی است که چجوری نظری انحلال، معنای انحلال خطابات قانونی بیاد نظری انحلال رو از میدان خارج بکنه، چگونگی خروج نظری انحلال رو هم یه مقداری لازم بوده که مطرح بشه. عرایز دیگری ندارم، نوشتم، ولی این نوشته ها رو عکس میگیرم میدم خدمت آقای دکتر. پیشنهادی هم که من دارم اینه که ابعاد کار همینجور که حالا عرایز بنده کردم، فرمایشات هم حضرت استاد آقای الهی خواهند داشت، با عنایت به اونها کاویده بشه، ابعاد کار تکمیل بشه و اندراج جزئی تر نظرات امام ضرورت داره. من کتاب را آوردم در این جلد دوی تهذیب الاصول، خیلی خوندم، یه رو دو سه روز همه کتاب رو خوندم تقریبا، و طرح و تدوین نظریات رقیب هم آورده بشه، نظریه تکمیل بشه در قالب یک کتاب ضرورت داره. راجع به حضرت امام چنین حرکت‌های علمی صورت بگیره. خوب الحمدلله آقای شاکری هم قلم خوبی داره، هم فکر خوبی داره، هم سواد ماشاءالله بالای خوبی داره، بنابراین ضرورت داره در قالب یک کتاب تدوین بشه. معذرت میخوام که تصدیق کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر و قدردانی میکنیم از استاد محترم جناب آقای نوایی که مطالب بسیار دقیقی رو بیان کردن. رفقای محترم به خاطری که خستگیشون رفع شه یک صلوات درستی بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب استاد شاکری که خدمت شما هست، ما از جوانی ایشون میشناسیم، الحمدلله اهل قلم بودن ایشون، ماشاءالله مقالات متعدد، کتاب‌های متعدد، کارهای متعدد. خب این مقاله هم که نوشتن بسیار مقاله خوبی است که آجوان تعریف کردن. بنده هم یک سری نکاتی داشتم، ولی خب به خاطری که وقت می‌گذره و نمی‌خوام جسارت بر اساتید بشه، هیچ چیزی نمی‌گم.
بعضیا اهل قلم گوسفندن.
قلم
اهل قلم علمنن.
بله. بله. نه. دیگه ما هیچی نمیگن که شما ندم آدم خیلی سلامت هستن خواهش من برواز انشالله خدمت شما هستم. حالا خیر، حالا انشالله خدمت شما باشین تا اگه دیدم نکاتی شما بود وسط نبود، ما خیلی سلامت هستم خواهش منم. خدمت استاد محترم جناب آقای الهی هستیم با مطالبشون و فرمایشات بسیار مختنمشون. انشالله صلواتی نازل فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. ابتداء باید تشکر کنم از برگزار کنندگان محترم این جلسه، مدرسه عالی نواب و مدیریت علمی حوزه و تدبیری که مسئولین پژوهشی مدرسه برای برگزاری این جلسه کشیدند. همچنین تحسین کنم مقاله خوب جناب آقای شاکری رو، نظریه خطابات قانونی افقی تازه در تحلیل ماهیت حکم شرعی، و همچنین ارج بنهیم مشارکت صدیق ارجمند جناب آقای درایتی رو در محتوای مقاله. استفاده کردیم از ملاحظات و نقدهای استاد محترم حضرت آقای نوایی. من سعی میکنم یک کمی کوتاه‌تر بگم، اگر جایی فشردگی بود بعد طبق مرسوم جلسات اگر تو پرسش و پاسخ وقتی شد بعد ابهامات رو حسب اونچه که رفقا خواهند فرمود حل کنم. نخست این که در چارچوبه کرسی ترویجی یا نظریه پردازی، رسمیت کرسی بخشی از آداب این جلسات. ما که طلبه هستیم عادت کردیم به گعده توی حجره و مسجد و حرم و توی راه ترتیب و آدابی نداریم، ولی چون جلسات رسمیه حتما باید کرسی های ترویجی چه برای مدعوین یعنی ناقدین، دبیر جلسه و دیگران، حکم تصویبی کرسی ترویجی به همراه حکم نقششون باید ارسال بشه. این عرض میکنم از این باب که این نخستین کرسی هاییست که حوزه خراسان میگذاره، خوب دوستان این تذکر رو بدن. اونچه که دست من رسید یه فرم ناقص بی امضای هیچی هم نداشت که بعید میدونم خدای شاکری این فرم رو اینجوری فرستاده باشن. نکته دوم، در کرسی های ترویجی نقد ما از نقد اثر عبور میکنیم. یعنی اگرچه که پیوست این کرسی ها لازم مقاله باشه، اما حسب مرسوم من از نقد مقاله عبور میکنم، چون موضوع جلسه نمیاد. فقط اون نظریه بنیادینی که در این مقاله ارائه شده و اینجا هم خلاصش رو فرمودن، بنده به اون میپردازم. لذا هم از مزایا و هم احتمالاً حالا خرد نقدهایی که ممکنه امثال بنده داشته باشیم بنده صرف نظر میکنم. نظریه جناب آقای شاکری یک بنیاد و مرکزی داره، یک سازه‌ای داره و یک ادبیاتی داره. من از آخر و اول نقدامو عرض میکنم. ادبیات این نظریه هم اندکی تدقیق بیشتری لازم داره، به نظر میرسه با تسامحاتی همراهه، و هم در برخی موارد به نظرم گویای این است که سازه نظریه دچار یا ابهام در صاحب نظر نزد صاحب نظر یا اشکاله. مثلا مکررن در بیاناتشون هم بود اشخاص و افراد به جای هم به کار میرن، در حالی که این دو یکسان نیستن. ما وقتی درباره افراد صحبت میکنیم میتوانیم به تعین خارجی اونها اشاره نکنیم. یعنی فرد میتواند فرد باشد ولی با تحلیل ماهوی. لذا شما مفاهیم را به کلی و جزئی تقسیم میکنید. مفهوم جزئی یک فردی از مفهوم کلی هست ولی شخص نیست. ولی وقتی میگیم اشخاص، تشخص وجودی لازم داره. و بعد چون خود مرحوم امام با این دو عبارت کلی بازی کرده و نشان داده که چه اشتباهی در نامیدن قضایا اتفاق افتاده، توقع میره اینجا با دقت این بحث دنبال بشه. همچنین کلی و عمومی باز به جای هم زیاد به کار رفته، در بیانشون هم بود کلی و عام، کلی و عمومی. اینا اصلا کلن دو مقوله مباین با همن و بنابراین کلی در مقابل فرد یه چیزه، عام و عمومی مقابل خاص یه چیزه. ضمناً هیچ کدامشون هم به تشخص و اشخاص کار ندارن. سوم، گذار از خطاب به حکم، در حالی که خطاب هم حکمه، یا یکی از مراتب حکمه، یا حقیقت حکمه، یا اونچه که در نگاه امامه فرایند حکمه. حالا یک نکته ای داره در مورد فرایند که تو نظرات ما مقفوله. بنابراین این فرق میکنه با گذر از ابراز به اعتبار که ظاهراً مد نظر شریف جناب آقای درایتی و جناب آقای شاکری این بوده، گذار از ابراز و بیان به اعتبار، که تصریح هم فرمودن نظر امام رو درست هم فرمودن. یا خلط بین مصالح عموم با مصالح نوعیه. مصالح عموم، یا که حالا این نکته هم داره، حتی با مصالح عامه هم فرق داره. مصالح عامه متعلق مصالح نیست، وصف مصالحه. لذا با مصالح عموم که متعلق مصالحه و یه حیث استقراقی رو هم تفهیم میکنه فهم، و موارد دیگر که بگذاریم. من خواهشم اینه که این زحمتی که ایشون کشیدن برای این نظریه خوبه که اینها طبق نظر خودشون و اصطلاحاتی که به هر حال خودشون صلاح میدونن یکسان سازی بشه که برای امثال بنده فهمش آسان تر باشه. نسبت به سازه های نظریه، مطالبی که درباره سازه ها میشه گفت به نظرم یک مطلبی است که نمیدونم چقدر وقت بشه اشاره میکنم دیگه، حالا ببینیم چقدر پیش میره. سازه های این نظریه صرفا بر اساس یک مراتب حکم، دوم مشاکل تنجز حکم بنا نهاده شده. یعنی در تقریر رفته از نظریه رفته و از مراتب حکم مدد گرفته که جای نظریه خطابات قانونی رو جابجا کنه. تقریبا کل هم مقاله و هم فرمایشایشون در اصلاح نظریه جابجایی این نظریه از اینجا به اونجاست، یعنی از یک مرتبه به یک مرتبه دیگه. و کل مشاکلی هم که مد نظر داشتن صرفا مشاکل مرحله تنجزه. خب این تو هر دوتاش میشه مناقشه کرد، حداقلش اینه که کمه، یعنی این مقدار سازه و ارکان چیدن برای یک نظریه هم کافی نیست، هم ابعاد این نظریه و اختلافات و تقریرهای غلط ابعاد خیلی وسیع تری داره که اگر بخواد اصلاح بشه همش باید اصلاح بشه. این به نظرم تو قسمت سازه مهمترین اشکالی که به نظرم رسید اینه. کمبودهای این سازه داره، مثل تقریر منطقی و فلسفی از این دو نظریه مقابل که اصلا اشاره نشده. من با کمال تعجب چند دورم باز نگاه کردم، گفتم حتما یه جایی گفتن، من ندیدم. اصلا خواستگاه این نظریه خواستگاه منطقی فلسفیه. درسته که مشاکلی را حل میکنه، ولی برخلاف اون چه که فرمودن امام از خواستگاه اون مشاکل به سمت این نظریه حرکت نکرده. دیگران هم همینطور، یعنی مرحوم فقط بله فقط آزیای عراقی و محقق ناینی، این دو چون کارشون اصولی بوده و کار فلسفی منطقی نداشتن، اشتغالی هم نداشتن، دغدغه و مسئله شون هم نبوده، اونا چرا؟ ولی خب مثل فرض فهم شهید مطهری، مثل امام، مثل مرحوم آقای داماد، مثل و خیلی های دیگه، اینا اصلا نقطه انطلاقشون اینه که آقا دو تا مکتب منطقی فلسفی مقرر به اصطلاح صدرا وجود داره که یکیش حاجی سبزواریه و دیگری نهله، به اصطلاح ما میگیم مکتب تهران یا مکتب تهران شیرازه. و اینها چون حرف ابن سینا رو اشتباه تفسیر کردن، دچار اشتباه دومی شدن و از حرف صدرا عدول کردن، به خیال خودشون اشکال کردن و تصریح میکنن حلقه شاگردان امام. همه این اشتباه ها از اون خلط اول شروع میشه، یعنی حاجی سبزواری در منظومه یه چیز گفته، بعد اون مطلبی که گفته با یک واسطه به حلقه مرحوم آقای ناینی انتقال پیدا کرده و اینقدر دردسر برای همه درست کرده. شهید مطهری مفصل در تعالیق مبسوطه منظومه هم نشون داده منشأ اشتباه کجاست و هم اشتباه در چیه و هم ردش چیه. خب این یک سازه فلسفی میخواد این بحث، لذا یک رکن کار، اصلا نمیشه این رو اصولی حلش کرد با دو تا جا به جایی. مسئله حالا دیگه بگذاریم، تو سازه ها عرایز دیگری هم هست که به نظرم اون ابعاد باید بیاد، یکیش اشاره میکنم. یکی از سازه های دیگه اصلا مرحله فعلیته، یعنی مرحله فعلیت چیزیست که شما استصحاباتون، ابقاهاتون، اجرای اصول عملیتون، همه اینها به لحاظ فعلیته. و این هم یک شکاف عمیقی بین نظریات رقیب، یعنی خطابات قانونی، قضایای طبیعیه، که در ضمن این که گفته میشه نقطه هم درست نیست، چهار تا بیشتر نیست این تقابل، خطا خطابات طبیعی، خارجیه، حقیقیه و قانونیه، کلن از اول تاریخ و اصول تا الان همین چهار تا بوده. شکاف اینا اصلا کارهای بزرگتری هم دارن، استصحاب شرایع سابق یا استصحاب های احکام وضعیه، یا اینا اصلا به تنجز کار نداره هنوز. و اونجاها هم یک مشکلاتی وجود داره که باید اونجا هم حل بشه. یک سازه دیگه هم این نظریه وجود داره و اون وابستگی خطابات قانونی به تقریرات. البته اشاره فرمودن جناب آقای شاکری در مقاله، حالا در این بیانشون نبود ولی در مقاله اشاره فرمودن، اما به نظر این اشاره وار کافی نیست. این مثل این که ما بگیم احکام چجوری تعلق میگیره به موضوعات و متعلقات، بگیم که به نحو ساری به افراد. البته خب حرفایی هم هست اینجا، کل مسئله همینجای دیگه، جای اختلافش اینجاست. یعنی چی؟ یعنی فرمایش امام سه تقریر غلط دارد و یک تقریر ناقص، یکی هم خود امامن، یعنی خود امام یک طرفن، از امام سه تقریر غلط شده و یک تقریر ناقص. کل فرمایش‌های ایشون یا مبتنی بر تغییرات غلطه یا مبتنی بر روی یک تغییر ناقص، خودشون میدونن. حالا چون حضوری معمولا من اسم نمیبرم، معمولا وقتی میخوام اینجور نقد کنم بعد مراجعه بفرمایید دیگه، هست جاهای دیگه هم هست. بعضی از اینها متاسفانه کتاب هم شده که غلط اندر غلطه، چون هم حرف امام رو غلط تحقیق کردن، هم حرف آقای نائینی رو، هم فروغ رو بی خودی تکثیر کردن. اصلا دیگه توجیه ما اینه که احتمالاً این شاگردا درست نمیفهمن حرف اساتید رو و اشتباه نوشتند. حالا چقدر این توجیه. نکته آخر بنیاد خود نظریه است. بنیاد نظریه یعنی تعدیل نظریه از طریق جابجایی بین خطاب با حکم اساساً به نظرم مفید نیست. من توضیح میدم که هیچ کدام از اون اشکالات رو پاسخ نمیده. یک، بدون این جابجایی هم تمام اشکالات قابل پاسخه. دو، سه، اساساً معنایی که از خطاب معاصرین برداشت میکنن این به خاطر این است که آغاز نظریه خطاب را که در ما مکتب حله است و در اهل تسنن مکتب احناف رو درست مطالعه نمیکنن و متوجه نشدن، خیال میکنن خطاب یعنی الفاظ، یعنی همین ابرازی که ما میگیم، یعنی همین خطاب با معنای لغوی، در حالی که خطاب در اصول دوره میانه یک معنای فنی اصولی داره، معنای اصطلاحی داره. بنابراین هم این جابجایی مبدأش اشکال داره، مبدأش اصلا لفظ نگفته امام، مرادش از خطاب الفاظ نیست، در جایی هم فرمودن که مرادشون قضایاست. خب آقا قضیه اگر جنسش قضیه انشائیه باشه، خود جناب عالی بفرمایید الان اعتبار حکمه یا لفظه؟ نمیشه کارش کرد. بله، افرادی هستن که در دو لایه همینو بحث میکنن. جالبه که خود امام یه جا یک اشاره کوچکی کردن، اون اشاره کوچک تو آراء، تو حرفای بعضی از فلاسفه مفصل بیان شده که اصلا قضایا موضوع ذکری دارن و موضوع حقیقی دارند. دو لایه از ذکر و حقیقت قضیه رو تبدیل نمیکنه به لفظ و اعتبار، به مقدر و مصرح فقط تبدیل میکنه. یعنی اونی که موضوع ذکریه مصرحه، اونی که موضوع حقیقیه میشه مقدر، جا به جا نمیکنه بین لفظ و اعتبار. ضمن اینکه حکم صرف اعتبار باشه، در ما بیانات امام یک شاهد محکمی که ایشون مثل بعضی از معاصرین صرفا اعتبار بدونند ما شاهدی نداریم، بلکه شواهد برخلافشه. و جالب اینه که چون برخی از شاگردان امام بین این دو نتونستن جمع بکنن، بعد در یک جایی بله فرمودن که امام در اونجاها علی‌الرسم خواستن بگن، چون مثلا عبارات آقای نائینی خیلی متداوله، امام اونجا نخواستن حالا با یک دقت اصولی بگن مثلا. خب جالبه که همون چیزایی هم که میگن تو تغییرات خودشونه، یعنی تو آثار منهاج امام که اومد بیرون و تغییراتشون از آقای بروجردی معلوم شد نخیر اصلا اونا تو اینا نیست و اینا خلاصه زحمات شاگردانه. که یکی از اساتید فرمودن که من این به عنوان لطیفه آخر کلام بگم که تا پایان عرض بنده باشه، گفت که من این بردم تغییر رو خدمت امام آوردم، ایشون اصلاح میکردن. خلاصه دو سه بار که بردم گفتم آقا دیگه تمامه، میخوام بدم چاپخونه. خب یکیش این بود که امام گفتن من از سهم امام نمیدم که چاپ کنی، از سهم امام برای رساله و کتاب خودم چینم. گفتم خب ما پولش رو جور میکنیم. گفتم دیگه پس ببرم، سری تکوندم، گفتن ببر ولی هنوزم ترکیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. احسن. خب تشکر کردیم، از تشکر میکنیم از استاد محترم جناب آقای الهی خراسانی. حاج آقای نوایی 4 دقیقه طلب کردن. بله البته اجازه بدید آقا، ما رفقای محترم که نشسته هستن اینا هم مستمعن، از اینا ما درخواست میکنیم به اینا یک وقتی میخوام بدیم که اینا مثلا سوالی دارن، جوابی بشنون، مطالبی دارن، مقاله رو خوندن، اینا شبهاتی دارن نسبت به مقاله، اینا اگه سوالی دارن بفرمایند. بعد خدمت شما 4 دقیقه هست، شما مطالبتون رو بیان کنین. البته حالا چون آقا فرمودن نکاتی که بنده خودم داشتم، یک نکته رو بنده به عنوان مطلب بگم. این مطلبی که آقا فرمودن خطابات قانونی، خب خود بنده مقاله دو بار خوندم، می‌خواستم این خطابات قانونی واقعا یعنی چی؟ البته بنده اینا رو قبلا خونده بودم، ولی به عنوان خواننده نتونستم یک تعریف درست حسابی که خودم قانع کنه از توش در بیارم. لذا از آقای شاکری تشکر می شود، ولی خواهش می‌کنم که خود تعریف خطاب قانونی رو تو پاورقی از ایشون آوردن، خطاب قانونی تعریفش تو شخصیه. یه چیز درست بعد در صفحه خدمت شما هست که 20 ببینن اونجا این مطلبی ایشون آوردن. من می‌خوام اینجوری بگم، ما در تو کلاس‌های ما در سیمون یه سری نکاتی مثلا عامیانه صحبت می‌کنیم، یه مثال عامیانه هم بگیم، اما تو مقاله ما عامیانه که نباید صحبت بکنیم. چون فهمودن قیود دو نوعن، برخی از آنها دخالت در اتصاف فعل و مصلحت دارن، مانند استعمال دوا که در صورت بیماری دارای مصلحت است و اگر شخصی بیمار نباشد دوا برای او مصلحت ندارد، بنابراین بیماری قید اتصاف است. این نوع از قیود لازم التحصیل نیستند، اما برخی از قیود در استیفای مصلحت دخالت دارن، مانند قدرت مکلف بر امتثال. خب اینجاش خوبه، اما قبلیش که شما مثال زدین استعمال دوا، خب ایران مثل همینجا یک مثال باید می آوردین که یک مثال علمی باشه، یک مثال علمی که خواننده محترم چون یکی از رفقا به ایران اشکال گرفته بود و ما پیامک دادن، گفتم ایران خدمت شما عرض کنم که بخوانم به یک مقاله وزین تر بشه، برای دوباره ها بخواین استفاده بشه. خب رفقای محترم اگر مطلبی دارن بفرمایید، خدمت شما هستیم. صلوات نو عرض فرمایید. بفرمایید
هر کی بلند گوشند بفرمایید. سلام علیکم. حاجی شاکر ببخشید سوال داشتم، این تفاوت حکم وضعی و تکلیفی در خطابات شخصی و اون مفصلش من متوجه نشدم که این تالی فاسدش که گفتین هرج و مرج پیش میاد اینها رو اگه میشه یک توضیح بفرمایید. و یک سوالم از استاد الهی داشتم، شما فرمودین انگار خطابات با حکم یکیه، بعد خودتون در توضیحات فرمودین که حداقل یکی از مراتب حکمه، خب پس این یکی نمیشه دیگه. این بازم من توضیحتون رو متوجه نشدم، اولش فرمودین اینا یکی هن، بعد گفتین حداقل یکی از مراتب حکمه. خب پس تغییرش ثمره داره دیگه.
آقا جان فهمان طول میکشید خیلی، اگه خواستن توضیح بدن. باید 6 ماه پای درس آجاقا بشینی که متوجه بشی. مثل به آلن که گفته 6 ماه پای درس ما بشینی تو. بله نبازه گفت. بفرمان رفقای دیگه اگه مطلب دارم. آجای موسوی خود شما اگه مطلب دارم. خب اگه رفقا مطلب ندارم که. خیلی. آجای نوایی خدمه شما هست.
عرض کنم که نسبت به فرمایشات جای الهی البته ما کاملا استفاده کردیم و بسیار تشکر میکنیم که نکات بدیعی رو فرمودند. اما در بحث خطابات قانونی که حالا تصویر گذر از خطابات قانونی به احکام قانونی آمده، اولا در تعابیر خود امام از خطابات قانونی تعبیر به احکام قانونی شده. در صفحه 270 در جلد 1 تهذیب الاصول آمده ففی الخطابات الکلیه و الاحکام القانونیه او الاراده التشریعیه القانونیه فقد عرفت کمال الفرق بین الخطابین و الارادتین. یعنی بین خطابات قانونی و احکام قانونی یه تفاوتی خود امام قائل شدن.
ضمیر به شرط قانونی برمیگرده.
بله؟ بله. فقد عرفت کمال الفرق بین الخطابین والارادتین. ففی الخطابات الکلیه والاحکام القانونیه والارادت التشریعیه القانونیه فقد عرفت کمال الفرق بین الخطابین. یعنی خطاب انحلالی و خطاب در حقیقت کلی. بعد خطاب قانونی رو با همون خطاب کلی ایشون یکی مساوق میدونن، مخالف هم نمیدونن یا چیزی غیر هم نمیدونن. ولذا در تعابیر زیادی فرمان کل حکم قانونی فهو خطاب واحد. یعنی در خطاب قانونی ما میخوایم یک قانون استخراج کنیم. چجوری؟ یعنی خطاب قانونی مثل مشرع، مثل کسی که در مجلس قانون مثلا مجلس تشریع تقنین نشسته و داره مشرع، داره قانون وضع میکنه، خطابات قانونی حکم در حقیقت همون احکام قانونی رو دارن. لذا امام در اینجا کاملا این رو بحث کرده. بعد من نظرم اینه که آمیخته کردن این بحث با مباحث پیچیده فلسفی که البته مرحوم عرض کنم که کمپانی حالا مرحوم اصفهانی در کتاب نهایت الدرایه بحث رو خیلی قوی مطرح کرده. یعنی من فکر می‌کنم اگر آقای شاکری به کتاب نهایت الدرایه مرحوم کمپانی، مرحوم اصفهانی، محمد حسین اصفهانی، محمد حسن اصفهانی نگاهی بکنند، اونجا این بحث در حقیقت مسائل فلسفیش مطرح شده. نمیدونم حالا اونجا مراجعه فرمودین شما یا نه. آره اون خیلی اساسی مطرح کرده این خطابات قانونی رو با احکام قانونی و مباحث فلسفیش هم در حوزه تشریع که خطاب متعلق به کی میشه، قدرت چجوری تعلق میگیره، عجز در اینجا چیه، بحث انبعاث در چیه، اینا رو مرحوم آیه اصفهانی مطرح کرده. من فکر میکنم اگر مراجعه بینا بشه و خیلی با مباحث پیچیده فلسفی درگیر نشه، شاید بحث درست‌تر افتاده تر باشه، چون اگر به مباحث فلسفی بیفته اصلا بحث رو نمیتونه جمع کنن. این نظر بنده است که همین روش رو یه مقدار تکمیل کنن، چیز ارزنده ای انشاءالله خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
احسن اللهم صل علی محمد و آل محمد. و تشکر و قدردانی می شود از اساتید محترم و آقای نوایی، آقای الهی خراسانی، آقای شاکری. اگر مطلبی شما مطلب دارین در مقابل نقد اساتید محترم بفرمایید، استفاده خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیر تشکر میکنم از اساتید بزرگوار، بهره مند شدیم از نکاتی که ارائه کردند برای تکمیل و تقویت کار. قطعا نکاتی که قابل استفاده هست سعی میشه انشالله استفاده بشه و پیشنهاد جناب آقای نوایی هم یه بررسی خواهد شد که اگر کسی انجام نداده باشه تا الان، خب میشه ما اون مسیر رو انجام بدیم مجدد. و الا گفتیم یعنی امکان داره تو آثار جدیدی که اومده به هر حال یه تقریب کاملتری اومده باشه. من جدیداً چون بررسی راستش نکردم برای این جلسه مجدد ببینم اثری هست نه، ولی خب پیشنهاد شما رو من نوشتم حتما که
به هر حال.
بله نوشتم ان شاء الله. درست. نسبت به نکات ریز با توجه به اینکه فرصتم باقی نیست دیگه ورود نمی کنم. به هر حال برخی از اشکالاتی که مخصوصاً استاد نوایی گفتن یه خودشون مستحضرن. یه مقاله همیشه یه سری محدودیت‌های حجمی داره و برخی موارد رو شاید امکان ورود مشروع نبوده. سعی کردیم ارجاع بدیم جهت مطالعه بیشتر که اگر کسی متقاضی بود در حال اون ارجاعات رو بتونه استفاده کنه. نسبت به در واقع مبانی فلسفی هم که جناب استاد الهی فرمودند، خب ما حوزه تخصصیمون فقه اصول، خب بعد اعتراف کنیم نسبت به مبانی فلسفی شاید اون توجه لازم رو نداشته باشیم، نیاز به بررسی داره واقعا ببینیم اون خواستگاه‌های فلسفی بس، چون قطعا معترفیم که مبانی مختلفی در فقه و اصول اثرگذار است، چه مبانی کلامی چه مبانی فلسفی، و اون مبانی حتما باید مد نظر قرار بگیره. لذا یه پنجره جدیدی هست که خب حتما نسبت به مطالعهش سعی میکنیم اقدام کنیم. اما با توجه به در واقع مطالبی که ارائه شد، همونطور که استاد الهی هم فرمودن، خب تقریرهای مختلفی از خطابات قانونی وجود داره. با توجه به اینکه نوع تقریرها همونطور گفتن از در واقع مقررین یا کسانی بودی که تو این قضیه کار کردن، ما سعی کردیم بنا رو بر آنچه خود امام فرمودن بذاریم. البته امکان داره برداشت ما از کلمات امام خب ناقص باشه یا مشکل داشته باشه، همونطور که بقیه هم به هر حال با مشکلاتی موجودن، ولی مبنای کار میخوام بگم صریح نوشته هایی بوده که در واقع یا در قلم خود امام، در کتاب هایی که خودشون به قلمشون تألیف کردن، یا تقریر هایی که مطمئن بودیم که در واقع شاید خطا کمتر داشته باشن، مثل تحذیب که خب آیت الله سبحانی نوشتن، اونها رو مورد استفاده قرار بدیم. البته تقریرهای دیگر هم ملاحظه کردیم و خیلی از شاید اشکالات از اون تقریرها و آثار دیگه جمع آوری شد. فقط نسبت به بحث خطاب من یه نکته رو خب عرض کنم، چون یکی از مباحث چالشی بود. بحث خطاب رو همونطور مخصوصاً عبارتی که آقای نوایی هم فرمودن که امام هر دو تعبیر رو دارن، ما هم نظرمون اتفاقا همینه. یعنی نمیخوایم بگیم که امام خطاب رو به اون معنایی که دیگران مد نظرشون بوده مد نظرشون بوده. من گفتم لغزشگاه این تعبیر شده، یعنی بقیه‌ای که اومدن در واقع این نظریه رو مورد نقد قرار دادن و ایرادهایی گرفتن، تحلیلمون این بود که خود این واژه یه مقدار مشکل ساز شده، لذا به جای این واژه جا به جای واژه از این بابتی میخوام بگم. یعنی جا به جای واژه اینه که واژه ها چون ذهنیت ایجاد میکنه، همونطور که فرمودن در دورهای معاصر کمتر بحث خطاب اصلا مورد توجه قرار گرفته. در کتب قدما مباحث مفصلی در مورد خطاب مطرحه که اصلا مراد از خطاب چی هست که تعریف میکنیم حکم رو به خطاب اشاره یا سایر موارد. لذا ما گفتیم اصلا خود واژه وقتی رهزن هست و گمراهی ایجاد میکنه، واژه رو خب جابجا کنیم. اعتبارم که فرمودن که بله اون نظر شخصی ماست، یعنی ما در تحلیل حکم فارغ از شخصی و قانونی بودنش چون به اعتبار رسیدیم، ما واژه اعتبار رو به کار میبریم. ولی پیشنهادمون این بوده که اصلا بگید حکم قانونی. چرا؟ چون هر چی حکم رو تفسیر کردید، حکم رو میخواید اراده تفسیر کنید، میخواید اعتبار تفسیر کنید، میخواید هر چی تفسیر کنید، این حکم دو مدل میشه، باشه شخصی باشه یا قانونی باشه، بعد ببینیم کدوم یکیشه. لذا میخوام بگم این تغییر واژه نه از باب این بوده که بگیم تو از این مرتبه بیاریمش تو این مرتبه. به هر حال هر کسی یه مرتبه‌ای رو قبول میکنه، حقیقت حکم اونجاست، اونجا تطبیقش میده، ولی هدف این نبوده که بگیم این مرتبه حتما دور. اصلا جابجایی مرتبه مد نظر در واقع نبوده، ولی ممکنه نوشته منعکس کننده این باشه. خب اون رو باید یه بازخوانی مجددی بشه، ببینیم اگر در نوع نگارش این ذهنیت رو ایجاد میکنه، اون نگارش ها باید اصلاح بشه. ولی اون چیزی که در ذهن و مد نظر بوده قطعا تغییر مراتب نبوده. مهم اون ماهیت حکم بوده تو هر مرحله‌ای که شما محقق بدانید، اون ماهیت حکم رو می‌خواستیم تحلیل کنیم ببینیم به چه صورت است. ممنون و متشکر از اساتید بزرگوار که وقت گذاشتند و ما استفاده کردیم.
درایه مرحوم قرعوی اصفهانی دقیقا من می‌کنین نهایت درایه رو پیش آقای علم‌الرضا، اون علم‌الرضا یک
بود
کرد یا تنست بود پیش او خوندیم، خیلی اون باروی کرد فلسفی درستون دار. برای فرمایش آقای الهی برای یه بخشی از کار خیلی قابل تأمل
چشم حتما.
شکری اساتید محترم. اگر رفقا بازم مطلبی دارن ما خدمت شما هستیم، اگر سوالی دارن نکته خاصی دارن بازم خدمت شما هستیم، چند دقیقه دیگه فرصت هست. بفرمایید اگر کسی سوالی داره، اگر هم سوالی ندارن که میخوان خط کنیم جلسه رو. خب یه صلواتی نوید بفرمایید. خب همون جور که مستحضر هستید، بحث ما به عنوان کرسی علمی ترویجی بود از ناحیه پژوهی سه دو و سه مدرسه عالی نواب با همکاری مدیریت و پژوهش توسعه علمی حوزه علمی خراسان، که این کرسی علمی ترویجی موضوعش بود گذار از خطابات قانونی به احکام قانونی که جناب آقای شاکری ارائه دهنده بودن و ناقدین محترم استاد محترم جناب آقای الهی خراسانی و استاد محترم جناب آقای نوایی بودند. در مورد نظریه خطابات قانونی مطالب رو ارائه دادن و نقد و نظرهایی هم کردن که فرمودن نظریه خطابات قانونی از ابداعات مرحوم امام رحمت الله علیه بوده که در مقابل نه دیدگاه دیگه ایشون این مطلب رو بیان کردن. خطابات قانونی در مقابل خطابات شخصی هم آمده که جناب آقای شاکری در پاورقی همین مقاله در صفحه 12 خطابات قانونی و خطابات شرعی رو یه مقدار تعریف کردن. تعریف خوبی هم هست و میتونید مراجعه کنید، انشالله این رو بررسی کنید. البته نکاتی هم که اساتید فرمودن، جناب آقای نوایی مطالب بسیار دقیقی فرمودن، آقای الهی خراسانی هم مطالب دقیق فرمودن. یک نکته که اینجا به درد همه ما میخوره اینه که ببینین مباحثی که آقای الهی فرمودن، یک بود که ما به مبانی فلسفی و کلامی باید توجه داشته باشیم. رفقا مستحضرن که در بحث علم فقه و علم اصول یه سری مبانی فلسفی علم اصول نوشته شده، کتاب‌هایی هم داریم مبانی کلامی علم فقه اصول نوشته شده، ولذا ما که فقه اصول می‌خوانیم باید مبانی کلامی و فلسفی خودمون رو یک مقدار که دقت نظر داشته باشیم که توی مباحث نو ارزنده است. لذا ما اگه فلسفه رو درست نخونیم، کلام رو درست نخونیم، تو اینجا باز جا ما دچار مشکل خواهیم شد. ولی لذا مبانی فلسفی و مبانی کلامی علم و اصول رو ما باید یک مقدار که دقت بیشتر داشته باشیم و به نظر مدرسه خوبه که تو مباحث درسی فقه و اصول بعضی از اینها به عنوان دو واحد حداقل خونده بشه. لذا پیشنهاد میشه که اگر این صلاح دونستن مدرسه علمی نواب که خصوصا تخصصی داره میکنه مباحث فقه و اصول رو، مبانی کلامی و فلسفی هم یک مقدار که بیشتر عنایتی داشته باشن. دیگه تا همینجا این جلسه رو ختم میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.